20 آذر 1100 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب تو تنبیهات احکام تعارض بودیم. در تنبیهات احکام تعارض میرسیم به تنبیه دوم. تنبیه دوم تعدی از مرجحات منصوص است. تنبیه اولو با همون یه جلسه تمام کردیم. اصل بحث که این مراد از شهرت در مقبول چیست رو خدمت شما عرض کردیم. شهرت روایی است و اجمال بحث در باب شهرت هم عرض کردیم. از فرمایشات آقایون دیگه صرف نظر میکنیم. بعد اینکه مطلب روشن شد دیگه بیانات آقایون و نقض ابرام درش را دیگه رها میکنیم. نه دیگه متعرض نمیشیم، چون دیگه تأثیری در نتیجه بحث نداره. تا اینجا مستفاد از مقبوله و مستفاد از روایات ترجیح شد چی؟ مستفاد از اینها شد بفرمایید که سه تا ما چه داریم؟ سه تا مرجح داریم. مرجح هایی که ما داریم، سه تا مرجحمون عبارت است از اولا شهرت، درسته؟ بعد از شهرت بفرمایید که موافقت کتاب، بعد مخالفت عامه. اینا چه شد؟ اینا اون مواردی است که به عنوان مرجح ما پذیرفتیم. شهرت، موافقت کتاب، مخالفت عامه. خیلی خوب، بنابراین مرجحات روشن شد. حالا میرسیم به تنبیه دوم. تنبیه دوم این است، آیا میشد از این مرجحات منصوص ما تعدی کنیم؟ به مرجحات غیر منصوصه، از مرجحات منصوصه تعدی به غیر منصوصه. خب یعنی بگوییم هر مزیتی که یه روایت رو ترجیح بدهد بر روایت دیگری، هر مزیتی که باشد مرجح است. میشد این رو بگیم یا نه؟ شیخ میفرماید بله، میتوان از مرجحات منصوصه تعدی کرد به مرجحاتی که غیر منصوص است، یعنی لکل مزیته. اگر یه روایت یه مزیتی داشته باشد که در روایت دیگر نیست، میشد تعدی کرد. تبعیت از شیخ کرده از جناب سید یزدی، ایشون هم قائل به چیست؟ قائل به تعدی است. نقطه مقابل دو بزرگوار آقای آخوند است در کفایه. آقای آخوند میفرماید تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه نمیشود کرد. تبع آقای آخوند شده اند محققین متأخر، آقای نائینی، مرحوم آغازی‌های عراقی و مرحوم مؤسس حائری. یعنی این سه بزرگوارم تابع آقای آخوند شده اند در اینکه تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه جایز نیست. خب بفرمایید که استدلال شیخ چیست بر تعدی؟ شیخ ابتدای مقدمه ای رو ذکر میکنن و مقدمه دقیق است، ثم ادله ای را ذکر میکنن برای تعدی. اول مقدمه فرمایش ایشون، ثم ادله. مقدمه شیخ این است که آقا مقتضای اصل ثانوی عند شک بینه بفرمایید، عند شک در این که امری مرجح است یا مرجح نیست. چون اگر یادتون باشد گفتیم اصل اولی در متعارضن چیه؟ تساقط. اصل ثانوی در متعارضن را گفتن چی؟ اصل ثانوی در متعارضن رو گفتند ترجیح. حالا تو این اصل ثانوی که ترجیح هست، آیا امری را که شک داری که آیا مرجح هست یا مرجح نیست، یه طرف یه امری است که ما شک داریم مرجح هست یا نه، یه طرف او را ندارد. خیلی خوب، گفتن مقتضای اصل ثانوی وقتی که ما شک داریم امری مرجح هست تعیینه و اخذ به متیقن، که باید به متیقن اخذ کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه شک در حجیت داریم. شک در حجیت، اصل در شک در حجیت میشه اشتغال و تعیین. یعنی این طرف رو که احتمال ترجیح هست اخذ کنیم، یقیناً ذمه‌مون بری میشه، اما طرف مقابل محل شک است. بنابراین اصل اشتغال است و تعیین. خیلی خوب، این یه نکته. بله، اگر کسی قائل بشود به اطلاق ادله تخییر، یعنی روایاتی که در باب تخییر بین متعارضین وارد شده اطلاق داره، به حیث که اطلاق روایات تخییر این صورت شک در ترجیح یه طرف را هم میگیرد، اگر کسی چنین اطلاقی در روایات تخییر ادعا بکند، بله خب این اطلاق حاکم بر این اصلی است که برای شما گفتیم، چون او اطلاق است، دلیل لفظی است. این اصل عملی است، اصل عملی متأخر از اطلاق لفظی است. اگر کسی چنین اطلاقی را ادعا بکند و بپذیرد، بله ما نحن فیه را میگیرد و از این اطلاق فقط خارج می شود مرجحات منصوصه. خیلی خوب، و بقیه تحت اطلاق باقی میماند، که از جمله اون بقیه ای که تحت اطلاق باقی میماند صورت شک، صورت شک در مرجح است که تحت اطلاق باقی میماند. بنابراین بفرمایید که اگر بخواهیم، فرمایش شیخ، اگر بخواهیم تعدی کنیم از مرجحات منصوصه به کل مزیتن، یکی از دوتا امر رو باید بگوییم. به واسطه یکی از دوتا امر امکان تعدی وجود دارد. امر اول، این که استفاده کنیم از روایات ترجیح ذم فتاوی علما، یعنی روایات ترجیح به ذم یه ذمیمه و او ذمیمه فتاوی فقهاست. به این که مرجحات خصوصیتی ندارد، مرجحات مذکوره در روایات، با این که میدانیم اصل در هر عنوانی این است که اون عنوان در خصوص حکم چه اخذ شده است و اون عنوان موضوعیت دارد در ترتب حکم. خیلی خوب، با این که اینو میدونیم، القاء خصوص و القاء خصوصیت، یعنی از عنوان بخند تعدی کنید به یه عنوان دیگه، احتیاج به دلیل دارد و اصل اولی عدم تعدی از عنوانی به عنوان دیگر است. خیلی خوب، چرا؟ به خاطر اینکه اخذ خصوص یک عنوان در حکم اقتضا دارد خصوصیت اون موضوع را در حکم، یعنی این حکم فقط مال این عنوان است. لکن در ما نحن فیه یه قرینه ای را ادعا کرده اند و اون تناسب حکم و موضوع است. می فرمایند به تناسب حکم و موضوع که زمینه می شود به آن استفاده فقها که اهل فنند، تناسب حکم و موضوع، از این تناسب حکم و موضوع استفاده کرده اند که خصوصیتی در باب مرجحات وجود نداره. هر چیزی که مزیت حساب بشود میتواند چه باشد؟ مرجح باشد برای یکی از دو روایت متعارض. یا باید اینو بگو، این امر اول. خیلی خوب، یعنی از روایات ترجیح تعدی کنیم. بگم روایت ترجیح ولو شهرت و موافقت کتاب و مخالفت عامه رو میگه، اما ما از این به ذم فتاوی فقها تعدی میکنیم الى کل مزیت و کل مرجح. هر چیزی که ازش مزیت، یعنی اینجا آقای شریف، هر چیزی که ازش مزیت استفاده بشود، توجه فرمودی، هر آنچه که مزیت ازش استفاده بشود اون میشه مرجح. بله، از خود روایات به ذم فتاوی. لذا دیگه تعدی میکنیم از مرجحات به غیر مرجحات. یا اینو باید بگم، یا مطلب دوم، و اون این است که استظهار میکنیم از اخبار تخییر اختصاص به صورت تکافؤ خبرین. تخییر کی واقع میشه؟ اون وقتی که دوتا روایت با هم تکافؤ، یعنی عین هم باشه، یعنی ترجیحی در بین نباشد، تساوی باشد بین خبرین. خب، یا باید این مطلب دوم رو بگم، یعنی تخییر مال تکافؤه، بنابراین هر جای مزیتی باشد ولو مزیت غیر منصوصه، بازم باید چه داده بشد؟ بازم باید ترجیح داده بشد و تخییری دیگه در کار نیست. جناب شیخ از روایات ترجیح استفاده میکنن عدم خصوصیت مرجحات منصوصه و این که هر آنچه که مزیت تلقی بشود میتوانید شما به واسطه او ترجیح بدهید. یکی از دو روایات خبرین متعارضین رو بر دیگری. چرا؟ میگه به خاطر این که اون مرجح و مزیت اقربیت میارد به واقع. اونی که ذات ترجیح هست ولو ذات ترجیحی که غیر منصوص است، اون روایت رو میکند اقرب الالواقع. و مثال میزند جناب شیخ به عذبتیت. عذبتیت، خب، یک راوی اگر از راوی دیگر عذبت باشد، یعنی ضبطش بهتره، دقتش در نقل بیشتره، با دقت یک گزارش رو نقل میکند، یه روایت رو نقل میکند. خب، جناب شیخ میگه اینی که عذبته، با اینکه عذبتیت تو روایات نیست، میگه اینی که عذبته قولش بر او دیگری که ضابطه مقدم است. چون این دارد با دقت بیشتری نقل میکند، بنابراین قول روایت ازبط اقرب به واقع است. وقتی که اقرب به واقع شد میشه مرجح. این مقدمه فرمایش شیخ. و اما ادله شیخ، جناب شیخ چند دلیل ذکر میکند برای تعدی از مرجحات منصوصه به غیرها. دلیل اول میفرماید عنوان اصدقیت تو صفات بله حکمین، عنوان اصدقیت در مقبوله آمده است و عنوان اوثقیت در مرفوعه زراره که ابن ابی جمهور احسائی ذکر کرد. میگن این دوتا را در نظر بگیرید، اصدقیت و اوثقیت. خب یکی راستگوتر یکی ثقه‌تر. میگه این دوتا نیست، اخذ نشده به عنوان مرجح، مگر به جهت این که اینا روایت رو میکنن اقرب الالواقع. اصدقیت و اوثقیت روایت رو میکند اقرب الالواقع. خب و الا خصوص اصدقیت و اوثقیت تأثیری در حکم ندارد مگر اقربیت الالواقع. بنابراین این دوتا مزیت یعنی اصدقیت و اوثقیت به تناسب حکم و موضوع. خیلی خوب، چون موضوع چیه؟ خبر، روایت. مقصد چیست؟ وصول به واقع. شما به وسیله خبر حسین آقا برسی به واقع، به فرمایش امام. خیلی خوب، به تناسب حکم و موضوع این روایاتی که میگوید اصدق و اوثق، مراد از اصدقیت و اوثقیت این است که روایتی که او را اصدق و اوثق روایت میکند او اقرب به واقع است. درست شد؟ به خلاف دو تا عنوان دیگه، افقهیت و اعدلیت. خب این دو تا عنوان اقربیت به واقع برای شما نمیارد. این دو تا عنوان افقهیت و اعدلیت احتمال دارد اقربیتی که از این دو تا حاصل می شود اقربیت حاصله از سبب خاص باشد، یعنی اقربیت حیثیه. اقربیت حیثیه یعنی اقربیت از قول افقه، اقربیتی که حاصل بشود از قول افقه، اقربیتی که حاصل بشود از قول اعدل. توجه فرمودید؟ پس این میشد اقربیت حیثیه، اقربیت حاصل شده از شیء خاص. میگه در این دوتا این احتمال وجود دارد، در اعدلیت و افقهیت. این که اقربیت اگر حاصل بشود از افقهیت یا اگر حاصل بشود از اعدلیت، این اقربیت حجت است. خیلی خوب،
افقهیت و اعدلیت است.
اون آره دیگه، به علم ایخو پیدا کنه. خب بنابراین در داستان اصدقیت اینجور نیست. اصدقیت شما از قصه اصدقیت می توانید تعدی کنید به اثبات در نقل، چون اونی که صادق تر است می توانید تعدی کنید به این که او عزبت در نقل است. بنابراین در صفات راوی خیلی خوب از عنوان مثلا استقیت یا اوسقیت ما می توانیم تعدی کنیم به صفات روایت، یعنی مثلا بگوییم روایت منقوله به لفظ ترجیح دارد بر روایتی که نقل شده است به چی؟ به معنا و مضمون. خب همون جور که اوسقیت و استقیت شما را میرسوند به عزبتیت، از عزبتیت هم میشد تعدی کرد به صفات روایت. یعنی اگر روایت نقل به کلام خود امام است، یعنی نقل شده است به لفظ، با روایتی که نقل شده است به معنا، روایت نقل شده به لفظ مقدم می شود بر روایتی که نقل شده است به معنا. بعد جناب شیخ یه تأیید میارن برای فرمایش خودشون، می فرمایند مؤید ما این است که راوی بعد از این که امام تو مقبوله چه کردن؟ مجموعه ای از مرجحات شخصیه و فردیه راوی رو براش گفتند. راوی که عمر ابن حنظله باشد سوال نکرد از وجود بعضی از اینا در یکی و وجود بعضی دیگش در دیگری، بلکه سوال کرد از صورت تساوی دوتا راوی. گفت آقا اگر همهشون چیست، اگر دوتا راوی همه این خصوصیات رو دارن، نگفت یکیشون چه باشد، استق باشد، یکیشون افقه باشد، نگفت یکیشون اعدل باشد، یکیشون اصدق باشد، اینجوری سوال نکرد. عمر ابن حنظله سوال کرد از امام اینکه آقا دو تا راوی در همه این صفات متساوی هست. خب سوالش این بود لا یفضل واحد منهما علی صاحبه، هیچ کدوم بر دیگری برتری ندارد. جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف این فهم سائل، فهم عمر ابن حنظله رو بهش تمسک میکند، مؤید میاره، میگه اینی که جناب عمر ابن حنظله میگه اینا هر دو مساویند، یکی بر دیگری برتری ندارد، میگه لا یفضل واحد منهما علا صاحبه، یکی از اینا بر دیگری برتری ندارد. یعنی جناب عمر ابن حنظله استفاده کرده است مطلق چی را؟ مطلق فضیلت را. یعنی منحصر به این فرمایشات امام نمیشد، اینا بعضی از موارد فضل است که یکی بر دیگری داشته باشد. اگر به غیر این مواردم کسی یکی از دو راوی بر دیگری فضیلت دارد، او هم میشه فضیلت، لذا فرض تساوی کرده. لا یفضل واحد منهما علی صاحبه، هیچ برتری یکی بر دیگری ندارد، فضلی یکی بر دیگری ندارد. خیلی خوب، وقتی یکی بر دیگری استفاده کرد، خود عمر ابن حنظله هیچ برتری ندارد چه در مذکورات و چه در فضیلتهای غیر مذکوره. پس ببینید شیخ میگه خود عمر ابن حنظله که مشافهتن از امام دارد این رو نقل میکند، از کلام امام تقید به چی؟ به مرجحات مذکوره در روایت نفهمیده است، تعدی استفاده کرده. ولی خب این فهم عمر ابن حنظله است، این فهم عمر ابن حنظله رو به عنوان چه میاره؟ تأیید خودش. که ببینید عمر ابن حنظله هم اینجور استفاده کرده است. این هازا کله دلیل اول شیخ اعظم انسی. خب این فرمایشو میشد پذیرفت یا نه؟ مهم دست مبارک شیخ را میبوسیم، لکن این دلیل قابل پذیرش نیست، محل مناقشه است. و اما مناقشات به دلیل شیخ، اولا شیخ میفرماید ان یستنبت من النصوص ولو بمعونت الفتاوا. میگه ما از نصوص استفاده میکنیم، بعد میبینه از نصوص در نمیاد، میگه خب یه کمکی میاریم، ما بام کمک فتاوی آیین فقها از نصوص اینا استفاده میکنیم. خدمت شیخ عرض میکنیم جناب شیخ، این حجیت اختصاص دارد در نصوص به چی؟ به ظاهر. باید مطلبی ظاهر باشد در یه معنایی، شما این ظهور میشه دلیل، درست شو؟ ولو ظهور شما به واسطه یه قرائن باشد، یعنی با استفاده از یه قرائنی این ظهور رو استفاده میکنید. خب اما اگر چیزی ظاهر نص و روایتی نبود، خیلی خوب، اگر ظاهر نبود چجوری میخوان استفاده ازش بکنید؟ ولو ذم فتاوی اصحابم بهش بکنید، اثری ندارد ذم فتاوی اصحاب، چون این روایت یا ظاهر در این مطلب است یا ظاهر نیست. اگر ظاهر در این مطلب است که میشه حجت، چون ظواهر حجت است، ظواهر کلام حجت است. اگر ظاهر کلام امام هست چنین معنایی میشه حجت، ما فتاوی ها اینو میخوام چیکار؟ پس فتاوی اینجا تأثیری نده. اگر ظاهر فرمایش امام نیست این معنا، خب وقت ظاهر نیست حجت نیست. حالا شما آلا فتوام بهش زن بکنیم فایده ندارد، توجه میفرمایید؟ این بفرمایید اشکال ما به شیخ است که فتاوی اصحاب اینجا چی کار است؟ فتاوی اصحاب نهایت برای شما شهرت چی درست کند؟ شهرت فتوایی. خب شهرت که یادتون بود جلسه قبل گفتیم یه شهرت روایت است، یه شهرت عملی است، یعنی اصحاب در عمل به او روایت استناد کرده اند و عمل کرده اند. خب شهرت عملی هم حجت است، شهرت فتوایی هم که جزء مرجحات گفتیم هست. بعد رسیدیم به یه شهرت فتوایی، اون شهرت فتوایی است که این فتوا مشهوره، لکن نمیدانیم مستند این فتوا آیا اون روایت خاص هست یا نیست، یعنی مستند فتوا دهندگان به اون روایت خاص را نمیدونیم که مستندشون اون روایت خاص باشه. نهایت فتاوی اصحاب برسد به شهرت فتوایی، دیگه از شهرت فتوایی که بالاتر نمیشد. شهرت فتوایی را اگر یادتون باشد گفتیم نمیتواند چه باشد؟ مرجح باشد. مرجح نمیتواند باشد. و اما آیا شهرت فتوایی جاور ضعف سند میشد یا نمیشد؟ گفتیم بناهن بر چی؟ جابر ضعف سند میشد یا نه؟ گفتیم جابر ضعف سندم نیست. چرا؟ به خاطر ای که استناد به استناد شهرت فتوایی به اون روایت معلوم نیست، ثابت نمیشد که به این روایت فتوا دادن. وقتی ثابت نمیشد به این روایت استناد کردن و فتوا داده باشن، بنابراین جابرم نیست. بنابراین در مقابل ظهور عرفی لفظ، استناد به فتاوی فقها ذم چیست؟ ذم لا حجت است به حجت. هیچ بفرمایید امری برش مترتب نمیشد که جناب شیخ میفرمایند که نصوص به ذم فتاوی اصحاب. این فتاوی اصحاب هیچ کار است. بنابراین این اشکال اول. اشکال دوم، جناب شیخ فرمودند اونی که در مرفوع ذکر شده ترجیح به اوثقیت است و اونی که در مقبول ذکر شده است ترجیح به اصدقیت است. درست. لیکن جناب شیخ، مرفوعه که قابل استدلال نیست. چرا؟ چون سند نداره. مرفوعه سند نداره، اصلا کسی هم تو کتب علامه نتوانسته این روایت رو پیدا کنه. درست شد؟ پس نه سند داره، نه کسی او رو تونسته در کتابای علامه پیدا کنه. بنابراین اونی که مرفوعه است که اوثقیت باشد، اینو باید بذاریش کنار، او فایده نداره. هیچ. میموند مقبوله. اونی که در مقبوله وارد شده است اصدقیت است. مقبوله رو سندش رو چه کردیم؟ سند مقبوله رو گفتیم تمام، گیری نداره. از لحاظ سندی ما پذیرفتیم مقبوله رو. لکن توجه دارید که مقبوله از بله مقبوله که اصدقیت رو ذکر می کند، اصدقیت را مرجح یکی از دو حکم ذکر می کند. یادتون نرفته است که داستان مقبوله در چی بود؟ در حاکمینی بود که حاکمین در یک قضیه اختلاف کردند و دوتا قاضی، دوتا حکم، دوتا حکم مختلف بیان کردند. خیلی خوب. اون وقت امام در این دوتا حکمی که مختلف بیان شده است، امام علیه السلام می فرماید ترجیح بدهید این دوتا حکم حکمین را به اصدقیت. مرجحات فردیه ای را ذکر میکنه، یکی از این مرجحات فردیه اصدقیت است. خیلی خوب. بنابراین اصدقیت میشد مرجح جه یکی از دوتا حکم، نه دوتا خبر. توجه فرمودید؟ تو مرفوع قصه اینه. اصدقیت می شود مرجه یکی از دوتا حکم، نه دوتا خبر. خب حالا جناب شیخ می خواهد تعدی کند از مرجحات خبرین متعارضین. خب از مرجحات خبرین متعارضین میخواد تعدی کند از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه. میگم جناب شیخ، این اصلا جزء چی نیست؟ این اصلا جزء مرجحات خبرین نیست که تازه شما از این میخوایی تعدی کنی به غیرش. این جزء مرجحات خبرین نیست که اصدقیت، که اصدقیت جزء مرجحات حکمین است. توجه فرمودید؟ و وقتی جزء مرجحات حکمین شد داخل در مرجحات خبرین نمیشد اصلا. یعنی وقتی داخل در مرجحات خبرین نیست، اصلا مرجح خبرین متعارضینم نیست که شما از او بخواهی تعدی کنی به چی؟ به غیرش. متوجه شدید؟ داستان این است. و لذا ما در باب بفرمایید تعارض، خیلی خوب، اصل اولی تعارضا تساقطا، اصل ثانوی ترجیح، مرجحی داشته باشد اخذ میکنیم، مرجح نداشته باشد رو عرض ما مختار ما تساقط است، رجوع به عام فوق لفظی یا اصل عملی اگر باشد. رو مبنای جناب شیخ، جناب آقای آخوند، رو مبنای آقای آخوند و رو مبنای استاد محقق مدظ الله، بله رو مبنای این دو بزرگوار میشد تخییر. خیلی خوب، لیکن کلام این است که این اصدقیت مرجح حکمین، دوتا قاضی که حکم کرده اند مرجح اصدقیت مال اون دوتاست، ربطی به روایت ندارد که شما اینو اووردیش اصدقیتو تو خبرین متعارضین، تازه از این اصدقیت و به واسطه این اصدقیت میخوای تعدی کنی به چی؟ به مرجحات غیر منصوصه. این میشد جناب شیخ بچه که بودیم بهمون میگفتن که میشد مثل حسن و حسین دختران معاویه. توجه میفرمایید؟ این اصلا سر جا خودش هم درست نیست، چه برسه شما میخوایی ازش چیکار کنی؟ تعدی کنی.
این اصدقیت در روایات نمیاد؟
اینم بله
اصدقیت
در روایات نمیاد. نص که مقبوله باشد اصدقیت را جزو مرجحات حکمین ذکر میکنند. خیلی خوب،
خب در روایات هم میشه
بگیر. یه گفتی چی؟ آقای وازی چی گفتی؟ بله، صدا فاضل معاصر، صدا از محل غیر معهود می آید. آقای آخوند، بله آقا ضیا تو درس اشکال کرده بود، اون رو آقا ضیا که آمده بود درس آقای آخوند جا نبود، دیر رسیده بود، رفته بود پشت منبر نشسته بود، پشت منبر نشسته بود و به آقای آخوند از پشت منبر اشکال کرده بود. آقای آخوند دید صدا آقا ضیاست اما خودش نیست، گفته بود صدا از چی؟ از طریق غیر معهود می آید، محل غیر معهود می آید، لذا اعتباری ندارد. ولی اشکال شما را جواب گفتی.
خادمی شگرد پشتی دست اعتبار کرد، اعتراض کرد و گفت که صدای از عقب اعتبار ندارد.
حالا اونم با. خب و اما اشکال سوم بشه، این تا حالا دوتا اشکال، سه اشکال سوم. بسیار خوب، ما تنزل کرد و مقبوله را که اصدقیت را به عنوان مرجح دوتا قاضی و دوتا حکم ذکر می کند، مثل شیخ گفتیم مرجح روایت است. باشه، متوجه شدی؟ لا تنزل و گفتیم اصدقیت مرجح روایت است. لیکن یه سوال از شیخ داریم. جناب شیخ، در مقبوله اول مرجحات به صفات فردیه میاد، ثم چی؟ شهرت. ثم میگه شهرت. خیلی خوب، سوال ما از جناب شیخ این است، جناب شیخ اگر یک طرف یه روایت داریم راویش اصدق است، اون طرف یه راوی این روایت اصدقه لکن الروایت شاذ، و اون طرف یه روایت داریم راویش اصدق نیست لکن ثقه صادقه، خب و روایتش مشهوره، کدومش شما اخذ میکنین جناب شیخ؟
مشهور.
کدومش رو اخذ میکنین؟ اگر بنا شد اصدقیت جزو مرجحات باشد، مرجحات خبرین متعارضن، چون امام اول اصدقیت رو فرموده است ثم شهرت رو گفته است، باید کدوم رو اخذ کنیم؟ باید اصدق شاذ را ترجیح بدهید بر مشهور صادق. خب باید اینو بگم. و چی؟ و لم یقل بهی احد، توجه می فرمایید، و هیچ کس این را نگفته است. نتیجه این مطلب این است که اصدقیت برای شما اقربیت الالواقع نمی آورد، یعنی این دلیل قاطع می شود که از اصدقیت استفاده نشده است منات اقربیت به واقع، که شیخ می خواهد منات اقربیت به واقع را ازش استفاده کند، و الا اگر از اصدقیت منات اقربیت استفاده می شد به واقع، باید قول شاذی که راویش اصدق است، چون این میشه اقربه الالواقع، بر مشهوری که راویش صادق است مقدم باشه.
اگه جواب به شما بده که این در مهمیست که دیگه مرجحات دیگه نباشه، فقط اصدقیت باشه. شما داری میاری یه جایی که هم اصدقیت هم شهرت. ما میگونم وقتی که اصدقیت
خود باشه. شیخ گفت اصدقیت تو مقبوله اومده.
بله، اصدقیت که مرجحه؟ وقتی که اون مرجحات نباشه. شما میارید یه جایی که مرجحیت دیگه ما هست، میگو چیکار کنه؟
شما کی شیخ فرمایش شما رو گفت؟ شیخ گفت اصدقیت و اوثقیت یه ملاک به ما میده. ملاکش چیست؟ اقربیت الالواقع. چون آدمی که صادق تر است دقت بیشتری در نقل داره، اوثق دقت بیشتری در نقل داره. از این دوتا اوثقیت و اصدقیت جناب شیخ استفاده فرمودن ملاکی به نام اقرب الالواقع. این اقرب رو که استفاده کردن، اقرب با چی چی؟ با همزه، نه اقرب با عین. اقربیت رو که استفاده کردن، اقربیت الالواقع، می فرماید هر آنچه مزیتی که برای ما اقربیت الالواقع بیارد ما اخذ بهش میکنیم. این فرمایش شیخ است. اشکال ما به جناب شیخ، میگم جناب شیخ اولا اوثقیت تو مرفوعه اومده و مرفوع سند که نداره، حجت نیست، پس میبوسیمش، مرفوعه رو میذاریم کنار. مرفوعه چه نداره؟ ثمری نداره. میموند اون طرف چی؟ مقبوله. اصدقیت میموند و مقبوله. میگم جناب شیخ اگر اصدقیت اقربیت الالواقع میارد، شما باید اقرب الالواقع را اخذ کنید یا ابعد الالواقع را؟
اقرب.
حالا میگم اول اصدقیت است ثم شهرت، تو مقبوله. بنابراین ما باید به همین ترتیب بریم جلو دیگه. اول مرجحات صفاتی، ثم چی؟ ثم شهرت، ثم موافقت کتاب، ثم مخالفت عامه. ترتیب باید مراعات بشه. خیلی خوب، حالا جناب شیخ، اگر یک روایتی داریم راویش اصدق است لکن شاز، که شما راویش که اصدقه میگو این روایت به واقع چیه؟ اقرب. اون طرف یه روایت داریم راویش صادق است لکن مشهور نقلش کردن. جناب شیخ رو فرمایی شما کدوم اقرب الالواقع رو باید اخذ کنیم یا ابعد الالواقع؟ اقرب رو باید از احسن. اشکال ما همینه، در حالی که احدی نگفته است او روایتی که شازه و راویش اصدق است در مقابل روایتی که مشهور است لکن راویش ثقه و صادقه، همه میگن باید مشهور رو اخذ کنیم. بنابراین آقا مرجحات علت ترتیب، ترتیب مقبولم اینه. وقتی ترتیب مقبول این است، دو تا نیست قرآن، یه روایت مقبوله، دو تا روایت، یکیش اصدق نقل کرده و شاذ، یکی صادق نقل کرده و مشهور. جناب شیخ کدوم رو باید نقل کنی؟ بپذیری؟ خب قاعدتا اونی که اصدق نقل کرده اقرب به واقع است، پس باید اقرب به واقع رو بپذیری، مقدم بداریم بر ابعد عن الواقع. این رو فرمایش شیخ این میشه. ولم ولم یقل بهی احد،
هیچ کن بهش عمل نکرده، پس اون استقشاد یه چیزی داره، یه مشکلی داره که با اون عمل نکرده.
دیگه اون مشکلش چی چیه و اینا رو ما
شیخ نظرش اینه که جایی که استق فقط باشه نیاریدش رو موضوعی که مجبوره.
آقای خالقی، آقای خالقی اون داره ببندین ساعتی نه، اونجا یه درس ما مزاحمه اونا نمیشه. باشه پیش ببینیم. خیلی خوب، این اشکال سوم. اشکال چهارم، اشکال چهارم این رو باز کن. اشکال چهارم چیست؟ اشکال چهارم این است اخذ عنوان خاص در مقام حجیت و کشف، کشف از واقع است. خیلی خوب، کشف از واقع می کند عنوان خاص، بنابراین بر خود عنوان خاص باید اختصار کنیم. در مقام حجیتا اگر یه عنوان خاصی ذکر شد می بایست بر اون عنوان خاص ما اختصار کنیم و القاء خصوصیت نمی توانیم ازش بکنیم، برخلاف فرمایش شیخ که می فرماید. خیلی خوب، و این قاعده عام است و خود شیخ و غیر شیخ هم این را قبول دارند. خیلی خوب، حالا که اینجور شد ما یک عنوان خاصی داریم به نام اصدقیت تو مقبوله عمر ابن حنزل. این عنوان خاص به معنا اصدقیت باید بر خود عنوان اصدقیت ما اقتصار کنیم و نمیتوانیم از اصدقیت تعدی کنیم به چی؟ تعدی کنیم به بفرمایید اقربیت الالواقع. چرا؟ چون من المحتمل است که مطلق اقربیت الالواقع چه نباشد؟ ملاک نباشد. اقربیت الالواقعی که از طریق اصدقیت شما بهش میرسی ملاک باشد. این احتمال هست یا نیست؟ بله، وقتی این احتمال بود خب در مقام حجیت و کشف ما میشیم متیقنین. یعنی چی؟ یعنی هر قیدی باشد اخذ میکنیم. یه مثال برای شما بزنم مطلب رو بفهمیم. برای سید یزدی پول آوردن، وجوه شرعیه از یزد، یه تاجر یزدی اومد پیش سید، حساب اموالشو کرد، وجوهشو داد به سید یزدی. سید یزدی پولو گرفت، وقتی میخواست بره به سید گفت آقا این پولا را تقسیم کنیم بین طلبه های یزدی، به یزدی ها بده. خب سید یزدی هم گفت چشم. پولم زیاد بود، سید یزدی صاحبش گفته بود دیگه بدن به یزدی ها، مقرر کرد یزدی ها بیانو شروع کرد پول رو توزیع کردن فقط به طلبه های یزدی تو نجف. مطلب همین جاست، مطلب همین. طبیعیست میدونیم اگر پول توزیع بشد بین بعضی دون بعضی چی درست میکنه؟ شر به پا میشد و به اون آقایی که این پولا اینجوری دارد توزیع میکند، این بله چه مصیبتی براش پیش میاد، بر علیهش حرف میزنن، چرا به اینا میده، چرا به ما نمیده، ها اینا چون همشهریاشن به همشهریاش دارد میده به غیر همشهری، و لذا این داستان برای سید بلند شد. یه ده آمدن پیش سید آقا آخه این چه کاریه شما کردی، شر درست کردی برای خودت، الان دارن سیل تهمت هاست که به شما میزنن که چرا فقط به یزدی ها دارید پول میدهد به غیر یزدی ها نمیده. سید یزدی گفت آقا این پولا که من اینجور دارم تقسیم میکنم یزدیه آورد و شرط کرد، گفت اینو بدون به یزدی ها. خب سید یزدی شرط دهنده پول رو چرا اخذ کرد؟ به جهت اینکه من المحتمل است در داستان مصرف وجوه شرعیه، خب حاکم شرع فقیه از چه باب متصدی میشه؟ از باب قدر متیقن. یعنی چرا شما وجوه شرعیه سهم امام رو با زکات فرق میذاری؟ زکاتو میگون چی؟
خودش
مالک میتوند بره بده به محلش، شما فقط براش تعیین محل میکنی. در باب زکات اذن مجتهد نمیخواد، میگون برو بده خود. خب اما در باب خمس که میرسین میگون چه؟ میگن که مالک خودش نمیتوند بره بده، میبایست یا به دست مجتهد برسوند یا از مجتهد استیزان کند و با اجازه مجتهد در اون جایی که میخواد هزینه کنه. غیر اینه که میگن خب این دلیل استیزان از مجتهد در خرج کردن خمس، این دلیل استیزان چی چیه؟ قدر متیقن. یعنی مال مال امام است، وقتی که مال امام است احتمال می دهیم اذن کسی که فعلا از طرف امام به عنوان چه تعیین شده است، به عنوان حجت در عصر غیبت تعیین شده است، من المحتمل که اذن او دخیل باشد، لذا میگم اذن مجتهد. همون جور که من المحتمل که اذن مجتهد دخیل باشد، من المحتمل که اذن چی؟ مالک هم دخیل باشد. و مالک اینجا گفتست آقا اینا بدن به یزدیا، لذا سید بین یزدیا تقسیم کرد. متوجه شدین؟ این داستان قدر متیقن است. یعنی اون جایی که ما باید قدر متیقن کنیم اینجا میشن. حالا ما نحن فی هم، آیا اصدقیت که در مقبوله عمر ابن حنزل اخذ شده است، اصدقیت آیا از این اصدقیت می شود تعدی کرد به اقربیت الالواقع که شیخ می کرد؟ یا نه من المحتمل که اصدقیت ولو اقربیت میارد، لکن اقربیت خاص، یعنی اقربیت حاصله از اصدقیت. بنابراین یعنی باید به اصدقیت ما چکار کنیم؟ یعنی باید اصدقیت رو اخذ کنیم. مطلق اقربیت نیست، اقربیتی که حاصل از اصدقیت بشود مرجح است. جناب شیخ این احتمال وجود نداره؟ چرا داره؟ وقتی این احتمال وجود دارد در باب حجیت باید اخذ به قدر متیقن بکنی. قدر متیقنش میشد این، بنابراین نمیشد تعدیه به مطلق اقربیت کرد. اینم اشکال چهارم. اشکال پنجم تأیید شیخ است. شیخ یه مؤید بود، گفت فهم عمر ابن حنزله که از فرمایش امام فهمید چی؟ مرجحات فردیه را همشو یک کاسه حساب کرد و از مرجحات فردیه استفاده ترجیح رو کرد اطلاق. بیا اینو بهش بده حسین. ازش استفاده مطلق ترجیح رو کرد. خب وقتی که استفاده مطلق ترجیح رو کرد، توجه فرمودید، میگه این فهم عمر ابن حنزلم مؤید ماست. خب نقد ما به این تأیید، میگم چه؟ میگم جناب شیخ عمر ابن حنزله صورت تساوی راویین رو پرسید در این صفاتی که امام ذکر کرده، بنابراین که این صفات فردیه مال خبرین متعارضینم باشه. گفت لا یفضل هیچ کدام، لا یفضل واحد منهما علی صاحبه، یعنی هیچ کدام در این مرجحات مذکوره بر دیگری برتری ندارد. خیلی خوب، در مرجحات مذکوره واحد منهما علی صاحبه برتری ندارد. کی جناب عمر ابن حنزل تعدی کرد؟ کی تعدی کرد؟ میگه در این مرجحات مذکوره یکی بر دیگری چه بفرمایید ترجیحی ندارد. بنابراین تایید جناب شیخم تمام نمیشود. هازا کلهو در چه آقا؟ هازا کلهو دلیل اول شیخ و مناقشه در آن. دلیل دوم انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.